ساعت 24 12 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. چند ثانیه ایست که وارد بامداد پنجشنبه 25 آبان 1391 خورشیدی شدیم. هر کجای ایران و جهان هستید، اوقات دلپذیری رو داشته باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با مشروع اخبار.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد بار دیگر برای حل مسئله هسته‌ای ایران به اقدامات دیپلماتیک دست می‌زند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی تاکید کرد به تهران اجازه داده نخواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست یابد.
We're not going to let Iran get a nuclear weapon. But I think there is still a window of time for us to resolve this diplomatically.
آقای اوباما که در کنفرانس خبری روز چهارشنبه سخن می گفت، گفت در ماهای آینده برای آغاز گفتگو با ایران تلاش خواهد کرد. وی افزود برای یافتن راه حل گفتگوها محدود به آمریکا نخواهد بود و جامعه جهانی را هم شامل می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت فکر می کند که برای حل این مسئله به صورت دیپلماتیک هنوز یک دریچه زمانی وجود دارد. در ایران سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران برای انجام گفتگوهای هسته‌ای آماده است، اما گروه 5 علاوه 1 باید پاسخی مناسب برای تأخیر 4 ماهه‌اش در مسیر مذاکرات داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی در دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که گروه 5 علاوه 1 با پاسخی مبتنی بر تأمین حقوق ایران به گفته وی برگزاری گفتگوها را شکل دهد. به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات 5+1 بر حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده NPT تأکید کرد. در خبر دیگر، رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. این دومین بار طی 5 سال اخیر است که ترکمنستان صادرات گاز به ایران را در فصل سرما کاملا متوقف می‌کند. این کشور سال گذشته نیز صادرات گاز به ایران را در زمستان تا نصف کاهش داد. در خبری دیگر، همچنان رستم قاسمی وزیر نفت ایران خبر داد که به خاطر افزایش قاچاق گازوئیل از ایران به کشورهای همسایه، دولت مصرف گازوئیل در ایران را سهمیه بندی می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رستم قاسمی در مراسم رونمایی از نسل جدید کارت‌های هوشمند سوخت گفت به زودی ساماندهی دقیقی برای مصرف گازوئیل انجام خواهد شد. تشدید اختلاف قیمت فعلی سوخت بین ایران و کشورهای همسایه که رستم قاسمی با آن اشاره دارد از تبعات سقوط ارزش پول ملی ایران است که در پی تحریم‌های غرب رخ داده است. اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در ایران پیش بینی کرده که بارش برف تا پایان این هفته ادامه دارد و دمای هواها در واقع باز هم در این منطقه کاهش پیدا می کند. در حالی که هواشناسی از ادامه بارش برف در مناطق زلزله زده خبر داده، هنوز بسیاری از زلزله زدگان در چادر به سر می برند. خبرگزاری مهر گزارش داده که بارش برف در مناطق زلزله زده اهر و حریس ادامه دارد و از جمله دما در شهر حریس به 1 درجه زیر صفر رسیده است. آقای جمالی؟
ممنون. مشروع اخبار رو از همکارم حسین قویمی میشنیدید. حال گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. بررسی می‌کنیم گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز رو درباره افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران در تأسیسات اتمی فردو، آخرین تحولات سوریه و ادامه واکنش‌ها به تشکل جدید مخالفان حکومت بشار اسد بخش دیگر این مجله خواهد بود. بار دیگر اتحادیه اروپا ارسال پارازیت از سوی ایران بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای رو محکوم کرد. به جزئیات این خبر هم خواهیم پرداخت. ادامه واکنش‌ها به مرگ ستار بهشتی، به بلاگ نویس در بازداشتگاه و در همین زمینه با یک حقوقدان صحبت کردیم.
از نظر اصول کلی حقوقی در وهله نخست تشخیص مسئولیت کسانی است که در این جنایت دست داشتند.
ترکمنستان صدور گاز به ایران را قطع کرد. وزیر نفت ایران میگوید امسال زمستان سخت‌تری در پیش است. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اروپا روز چهارشنبه شاهد یکی از بزرگترین روزهای اعتراضی در سالهای اخیر بود به خاطر اجرای طرح اقتصادی در این اتحادیه. گزارشی رو در همین زمینه تقدیمتون میکنیم. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز جمعه گزارش تازه خودش رو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کنه. خبرگزاری رویترز در گزارشی روز چهارشنبه خبر از افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران داد، اما همزمان نوشت که به رغم افزایش شمار سانتریفیوژها هنوز این سانتریفیوژها به کار گرفته نشدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد که گمان می‌رود ایران در 3 ماه گذشته در تأسیسات فردو 1/3 بر شمار سانتریفوژهای خود افسوده باشد. رویترز می‌نویسد به رغم افزایش شمار سانتریفوژها ایران هنوز آنان را به کار نگرفته است، هرچند می‌تواند به زودی این سانتریفوژها را به راه بیندازد. به نوشته رویترز، یک گزارش سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً نشان خواهد داد که ایران دست کم در حال حاضر توانایی دستیابی سریع به بمب هسته‌ای را ندارد. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی می‌نویسد شاید این مسئله توضیح دهنده رفتار اسرائیل باشد که پس از ماه‌ها تهدید به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اکنون می‌گوید این حمله قریب الوقوع نخواهد بود. این دیپلمات غربی با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن دعوا بر سر برنامه هسته ایران و جلوگیری از جنگ در خاورمیانه می‌گوید ایران می‌تواند به کمک خرید وقت از راه طولانی کردن گفتگوها در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. رویترز می‌نویسد اما یک دیپلمات دیگر غربی بر این باور است که این واقعیت که ایران در حال تبدیل گازهای با درجه غنی شده بالا به پودر اکسید است، کاری که از نظر فنی تنها فاصله ای کوتاه تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح را نشان می‌دهد، نباید ما را از این غافل کند که ایران نه به پرسش‌های آژانس پاسخ قانع کننده داده است و نه فرایند غنی‌سازی اورانیوم را برخلاف خواست شورای امنیت به حالت تعلیق درآورده است. این مسئله که ایران کی و با چه سرعتی ممکن است به فناوری ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد در غرب به شدت مورد بحث است، چون پاسخگویی به این پرسش بر تصمیم اسرائیل برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است تأثیرگذار باشد. به نوشته رویترز، آژانس بین‌المللی روز جمعه گزارش 3 ماهه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر خواهد کرد. در این گزارش که 10 روز پس از انتخاب مجدد باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری آمریکا منتشر می شود، به نوشته رویترز پیش بینی می شود که این گزارش بر تلاش‌های بی‌وقفه ایران برای ادامه برنامه هسته‌ای‌اش به رغم تحریم‌ها در بخش نفت تأکید داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده در چارچوب گفتگوهای خود در تهران به تلاش خود برای قانع کردن ایران به گفتگو درباره تأسیسات مورد ظن آژانس و اجازه بازدید از آن ادامه خواهد داد. اما دیپلمات‌ها می‌گویند ایران در فردو در حال حاضر 2800 سانتریفوژ نصب کرده است که 660 عدد بیشتر از شمار سانتریفوژها در گزارش پیشین آژانس در ماه اوت گذشته است. بنابراین معلوم نیست چرا ایران باید به رغم کارگزاری این تجهیزات از این برنامه به سرعت در حال پیشرفت خود دست بکشد. یک دیپلمات اتریشی به خبرگزاری رویترز میگوید هیچ نشانه ای از دستیابی به راه حلی دیده نمی شود. ایران تولید اورانیوم غنی شده 20% را آغاز کرده است و از ژانویه سال جاری 700 سانتریفوژ جدید نصب کرده است. کشورهای 5 به علاوه 1 از ایران می‌خواهند که فرایند غنی‌سازی را متوقف کند، تأسیسات فردو را ببندد و مواد سوختی ذخیره کرده را به خارج منتقل کند، اگرچه ایران علائمی حاکی از آمادگیش برای تعلیق اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را نشان داده است، اما می‌گوید اول غرب باید تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 10 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت تهران و شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. یک ماه پس از قطع شبکه‌های تلویزیونی متعلق به جمهوری اسلامی از ماهواره هاتبرد، حالا بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌ده که این شبکه‌ها در سکوت خبری به این ماهواره‌ها بازگشتند. اطلاعات بیشتر رو در همین زمینه در گزارش از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
همزمان با بازگشت شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی به ماهواره هاتبرد، سخنگوی کاترین اشتون ارسال پارازیت از سوی جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های خبری خارجی را محکوم کرد. در بیانیه سخنگوی خانم اشتون با اشاره به سوابق ارسال پارازیت از سوی ایران بر روی شبکه‌های خبری بین‌المللی آمده که ارسال پارازیت از تاریخ 15 اکتبر یک ماه پیش بر روی شبکه‌های چون بی بی سی، دویچه وله، فرانس 24 و صدای آمریکا افزایش یافته و بر پخش بیش از 500 شبکه تلویزیونی و 200 ایستگاه رادیویی تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، ارسال این پارازیت ها بر پخش بین‌المللی شبکه های مختلف تأثیر گذاشته و همچنین دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات آزاد را مختل کرده است. اما این بیانیه در حالی منتشر شده است که بررسی های رادیو فردا نشان می دهد شبکه های جامجم 1، جامجم 2، خبر و العالم که پخش آنها از سوی شرکت فرانسوی یوتلسات یک ماه پیش قطع شده بود، بار دیگر با فرکانس های جدید به ماهواره های هاتبرد بازگشتند. شرکت ماهواره‌ای یوتلسات فرانسه تا کنون توضیحی درباره بازگشت این شبکه ها ارائه نداده است. این شرکت یک ماه پیش در زمان قطع پخش این شبکه‌ها گفته بود به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، پخش ماهواره‌ای 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی متعلق به جمهوری اسلامی را قطع کرده است. در حالی که کمتر از یک ماه از اتخاذ این تصمیم می‌گذرد، بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که شبکه‌های جامجم 1، جامجم 2، خبر و العالم در هفته جاری با فرکانس‌های جدید به ماهواره هاتبرد بازگشتند و از سوی مشترکان قابل دریافت هستند. پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که شبکه خبر ایران ابتدا با استفاده از فرکانس‌های تلویزیون سوریه و با لوگوی خود اقدام به پخش برنامه می‌کرد، ولی از روز سه‌شنبه از فرکانس اختصاصی‌اش استفاده می‌کند. در وبسایت‌های شبکه‌های جامجم 1 و 2 نیز نحوه دریافت این شبکه‌ها در ماهواره هاتبرد به تازگی منتشر شده است. رادیو تلویزیون دولتی ایران هنوز به طور رسمی درباره آغاز به کار شبکه‌های خود بر روی ماهواره هاتبرد خبری منتشر نکرده است، ولی خبرگزاری مهر روز چهارشنبه تایید کرد که شبکه عرب زبان العالم از روز 22 آبان کار پخش برنامه‌هایش را بر روی ماهواره هاتبرد آغاز کرده است. ماهواره هاتبرد از ماهواره‌های پرمخاطب در ایران است و بسیاری از خانواده‌های ایرانی از این ماهواره برای تماشای شبکه‌های خارجی و داخلی استفاده می‌کنند. قطع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی از روی ماهواره هاتبرد با واکنش‌های تندی از سوی مقام‌های ایران روبرو شد و آنها در اظهارات و بیانیه‌های مختلفی این اقدام یوتلسات مالک ماهواره هاتبرد را غیرقانونی، مخالف آزادی بیان و تروریسم رسانه‌ای دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند. چند روز پس از اقدام شرکت یوتلسات، سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای اینتلسات نیز پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی را قطع کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرها رو با موضوع پرونده ستار بهشتی پی می‌گیریم. واکنش‌ها به مرگ ستار بهشتی در زندان همچنان ادامه داره. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان نیروی انتظامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتند که در حال بررسی هستند و خاطیان را مجازات خواهند کرد. شماری از زندانیان سیاسی در ایران از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و فریبرز رئیس دانا اقتصاددان هم در نامه‌ای خواستار توقف رفتارهای به گفته آنها ضد انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد با عبدالکریم الهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس گفتگو کرد و نخست از او درباره نوع مجازات تعیین شده برای این افراد پرسیده.
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، یعنی همون قانون مجازات اسلامی، خب ضرب و جرحی که منجر به مرگ بشه مجازاتش همون مجازاتی است که درباره قتل عمد هست و متاسفانه چون مجازاتش مجازات قصاص و مرگه، بنابراین خب ما نمیتونیم با چنین مجازات موافقت داشته باشیم. ولی اون چیزی که مهم هست از نظر اصول کلی حقوقی در وهله نخست تشخیص مسئولیت کسانی است که در این جنایت دست داشتند، یعنی اون کسی که دستور توقیف این شخص رو داده، اون کسانی که مأمور بازجوییش بودند و با او بدرفتاری کردند، کتکش زدند، شکنجهش کردند، تمام این کسان. برای اینکه میدونید برای نخستین بار نیست که همچین جنایتی در ایران اتفاق میفته و در زندانهای جمهوری اسلامی.
آقای الهیجی، قبلا هم مواردی از این قبیل اتفاق افتاده در ایران، مثل آنچه که در کهریزک دیده شد و در گذشت زهرا کاظمی در زندانهای جمهوری اسلامی، که اون پرونده ها به نتیجه ای نرسید. اما در مورد ستار بهشتی واکنش های داخلی زیاد بوده، نمایندگان مجلس، مسئولان نیروی انتظامی و قوه قضاییه واکنش نشون دادن و گفتن پیگیری میشه و با خاطیان برخورد میشه. علت حساسیت روی این پرونده از سوی اولان چی هست؟
ببینید، از یک طرف با توجه به اینکه رسانه‌های خبری چه در ایران به ویژه رسانه‌های بین‌المللی در پی این جنایت خب پوشش بسیار وسیعی دادند و خب آگاهی همه رسیدی که همچین جنایتی اتفاق افتاده، من فکر میکنم که خب عکس العملی که نشون دادن برای این است که این امید و به عقیده من این توهم رو دامن بزنن که خب ما داریم به این موضوع رسیدگی میکنیم. ولی در گذشته از این قول ها کم داده نشده. حتی میدونید سعید مرتضوی رو مجلس ششم بارها احضار کرد، کمیسیون اصل 90 پرونده قطوری برای اون درست کرد، ولی سعید مرتضوی چون تحت حمایت آقای خامنه‌ای بود هرگز تحت تعقیب قرار نگرفت. در مورد پرونده کهریزک هم پدر یکی از این قربانی ها که از نزدیکان خامنه‌ای بود به حضور او رسید و به صورت علنی موضوع مطرح کرد و باز هم قول رسیدگی دادن و به جایی نرسید. من نمیخوام پیش‌داوری بکنم، ولی فکر میکنم که این عکس العمل ها بیشتر برای این است که یه مقداری هیجانی که در جامعه وجود اومده در عرصه بین‌المللی یه خورده از اون هیجان سعی کنن که کاسته بشه و بعد این پرونده به سرنوشت پرونده های دیگه برسه.
به جز مسئله مرگ ستار بهشتی، موارد دیگری اخیراً در حوزه حقوق بشر در ایران بوده که بازتاب ها و واکنش هایی در جهان داشته، مثل وضعیت نسرین ستوده در زندان که از یک ماه پیش اعتصاب قضا کرده و وضعیت سایر زندانیان سیاسی و همچنین شمار اعدام ها. آقای لاهیجی، با توجه به این موارد وضعیت حقوق بشری ایران رو در جلسات پیش روی کمیته سوم و مجمع عمومی سازمان ملل چگونه می‌بینید؟
در حال حاضر طرح قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرحه. هر ساله این دولت کانادا است که پیشقدم میشه برای دادن یک طرح قطعنامه‌ای به کمیته سوم مجمع عمومی در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ایران، که البته سازمان‌های حقوق بشر و دیگر کشورهای طرفدار حقوق بشر هم از این قطعنامه حمایت کردن. امسال هم این قطعنامه فکر میکنم اگر تا روز جمعه مطرح نشه طی هفته آینده در کمیته سوم و امیدوارم با اکثریت بیشتر از سال گذشته به تصویب برسه و بعد این قطعنامه به مجمع عمومی میره که حداقل اکثر در دهه نخست ماه دسامبر به رأی گذاشته بشه و موعد بعدی شورای حقوق بشر که میدونید در اواخر اسفند کار خودش رو آغاز خواهد کرد و آقای احمد شهید گزارش روش رو باید تا اواخر ماه ژانویه، یعنی تقریبا دو ماه دیگه، آماده بکنه و گزارش رو به شورا خواهد داد. اونجا که شورای حقوق بشر تصمیم میگیره آیا ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنه یا اینکه بر اساس گزارش که احمد شهید میده یک قطعنامه‌ای درباره وضعیت وخیم و فاحش نقض حقوق بشر در ایران صادر میکنه.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره پرونده مرگ ستار بهشتی. گفتگو رو همکارم مهتاب وحیدی راد انجام داده بود و درست در روزی که گزارشی از مرگ مشکوک ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، رسانه‌ها در ایران خبر دادند که پرونده قضات تعلیق شده پرونده کهریزک 40 ماه پس از حادثه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت بشنویم.
در حالی که بیش از 40 ماه از باز شدن پرونده قتل سه بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد، یک مقام آگاه قضایی به خبرگزاری مهر گفته است که برای 3 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و آنها به زودی محاکمه خواهند شد. هرچند در این گزارش تاکید شده که هنوز برای محاکمه متهمان تعیین وقت نشده، اما پرونده در اختیار قضات شعبه 76 دادگاه کیفری قرار گرفته است. سعید مرتضوی، حسن حداد، ولی اکبر حیدری فرد مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام خود تعلیق شدند. منبع آگاهی که این خبر را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، در مورد علنی بودن دادگاه گفته است که رئیس دادگاه در این رابطه تصمیم گیری می کند، اما هنوز نمیتوان در این باره صحبت کرد زیرا پرونده تازه به دادگاه آمده است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که آیا ارسال پرونده به دادگاه به معنای احراز مجرمیت متهمان پرونده است، میگوید
کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت به معنای ادعایی هستش که دادستان داره یا نماینده دادستان داره که به دادگاه این رو ارائه میکنه و دادگاه بنابر کیفرخواست دادگاه رو شروع میکنه و رسیدگی میکنه. بنابراین این احتمال وجود داره که در دادگاه کیفرخواست بررسی بشه و توسط قاضی و هیئت قضات کیفرخواست رد بشه و منجر به براءت متهمین بشه.
در جریان اعتراض به نتایج انتخابات سال 88، 3 تن از بازداشت شدگان به نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی به زندان کهریزک منتقل شدند، اما تنها 3 روز بعد خبر مرگ آنها منتشر شد. با اینکه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علت مرگ آنها را ابتلا به بیماری مننژیت اعلام کرد، اما پزشکی قانونی گواهی داد که این 3 تن بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند. محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که یا تأخیر 40 ماهه ارسال پرونده ها به دادگاه روالی طبیعی در دادگاه های جمهوری اسلامی است، میگوید
خود آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه گفتن در یک مصاحبه‌ای که 4000 پرونده در مورد حوادث انتخابات وجود داشته. چطور هست که 4000 پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل شده به سرعت ظرف مدت کمتر از 3 ماه رسیدگی میشه و اونا به زندان میافتن، دادگاهشون تشکیل میشه، تجدید نظرشون انجام میشه، ولی برای پرونده‌ای که 3 نفر متهم بودن، مقتولینش هم مشخص بودن، محل جنایت هم آشکار بوده، 40 ماه باید طول بکشه. این به نظر میاد که شایبه های سیاسی در این پرونده وجود داره و روندش به نظر خیلی حقوقی و قضایی به نظر نمیرسه.
پس از انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. در پی آن دادسرای امنیت نیست که زیر نظر قاضی حسن حداد، متین راسخ، ولی اکبر حیدری فرد به طور ویژه به پرونده فعالان سیاسی اجتماعی رسیدگی می‌کرد منحل شد. در این میان اما سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم ردیف اول پرونده، از سوی دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی که از مهمترین و ثروتمندترین دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است منصوب شد. علی اکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط با 7 تیرکشی در یک پمپ بنزین در اصفهان بازداشت شد. محمد اولیایی فرد در این مورد که چه ضمانتی وجود دارد که به اتهام این 3 متهم پرونده در دادگاهی بی‌طرف رسیدگی شود، پاسخ می‌دهد:
باید توجه بکنیم اگر که برابر با قانون دادگاه تشکیل بشه و قضات مستقل استفاده بشه و آیین دادرسی در این پرونده رعایت بشه و به مستندات پرونده توجه بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، اون موقع هستش که میشه بررسی کرد که آیا هیئت قضات تخلفی در رأی خواهند کرد یا نه. و اگر به این شکل صحیح و سلامت دادگاه برگزار بشه و به قانون توجه بشه، میشه محاکمه شفاف بشه و قضاوت در این مورد آسان هستش. اما این پرونده یک پرونده عادی نیستش. ما ملاحظه میکنیم که متهمین این پرونده وقتی که ضمانت میذارن در پروندهشون و آزاد میشن، شغلهای بهتری میگیرن. بنابراین بسیار سخت هستش که بپذیریم که این یک رسیدگی بسیار شفاف خواهد بود.
کیفرخواست متهمان پرونده کهریزک در حالی به دادگاه ارسال شده که سازمان قضایی نیروهای مسلح در بررسی پرونده مباشران قتل‌ها حکم اعدام 2 تن از مباشران انتظامی را پیش از این صادر کرد، حکمی که اولیای دم رضایت خود را از محکومان به اعدام اعلام کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، سخنگوی قوه قضاییه این هفته در مورد بخش اول پرونده به خبرنگاران گفته که حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت متهمان پرونده کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرا شده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 25 دقیقه بامداد و شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. در هفته جاری تشکل جدید مخالفان حکومت سوریه به نام ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و بعضاً هم با استقبال برخی کشورها مواجه شد. شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و در اروپا فرانسه این تشکل جدید مخالفان رو به رسمیت شناختند. اما در این میان واکنش دولت سوریه به این تحولات چگونه است؟ با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیرود از طریق تلفن همراه میشیم و همین پرسش رو از اون میپرسم. ایلیا، شب بر تو خوش. بعد از تشکیل جبهه جدید مخالفان حکومت سوریه، دولت آقای بشار اسد به این تشکل جدید مخالفان چه بوده؟
رضا، شب تو هر شان در رادیو فردا بخیر. اینطور که فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته، دولت سوریه این تشکل رو و مواضعش رو به مثابه اعلام جنگ میدونه، چرا که به گفته آقای المقداد در توافقنامه‌ای که بر پایه اون این تشکل شکل گرفته، طرف‌های حاضر توافق کردن که هیچ گفتگویی با نظام حاکم بر سوریه، یعنی نظام بشار اسد، نکنند. اون گفته مخالفت با هر گونه گفتگو به این معنی هست که حاضران در تشکل جدید با هر گونه راه حل مسالمت آمیز برای بحران سوریه مخالف هستند، در صورتی که دولت سوریه دعوت به گفتگو میکنه، دعوتی که باز هست برای هر کسی که خواهان حل مسالمت آمیز این بحران هست. البته گفته دولت سوریه تنها با مخالفینی گفتگو میکنه که رهبران اون در سوریه باشند و ساخته دست خارج نباشند. آقای المقداد همچنین به رسمیت شناختن این ائتلاف جدید مخالفان از سوی فرانسه رو یک اقدام غیر اخلاقی و نادرست دانسته و موضع آمریکا رو هم گفته آمریکا خودش مهندس این ائتلاف جدید هست.
من البته به صحبت شما هم یه چیزی رو اضافه کنم که آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری از ائتلاف جدید مخالفان در سوریه استقبال کرده، ولی حاضر نشده که از طرف دولت آمریکا این ائتلاف رو به رسمیت بشناسه. حالا ایلیا، از یه طرف دیگه، حالا از اون طرف قضیه رو پیگیری کنیم، موضع گیری خود مخالفان نسبت به گفتگوها هستش که کلا مخالفان هم تحت این شرایطی حاضر نیستن که با دولت سوریه گفتگو کنن، دولتی که در رأسش آقای اسد باشه.
بله، مخالفانی که البته در نشست دوحه حضور دارن، چون مخالفانی هم هستن که حاضر هستن به گفتگو، البته مخالفان کم هستن، و یکی گروهی دارن که در سوریه حضور داره با نام شورای هماهنگی ملی. اما این مخالفانی که گرد هم اومدن اجماع کردن بر این که با نظام بشار اسد گفتگو نکنن با دو پشتوانه، یک پشتوانه داخلی. تعداد کشته شدگان در حوادث سوریه از مرز 30,000 نفر گذشته و به خاطر گستردگی این اتفاق و شمار زیاد قربانیان به تبع خیلی از مردم حاضر نیستن گفتگو با نظام رو بپذیرن و هر گونه گفتگو با نظام پایمال شدن خون قربانیان و بستگان خودشون میدونن. دو پشتوانه خارجی، این احساس هست در مخالفان سوریه بدی بر که خیلی از کشورها به ویژه در میان کشورهای عربی در پی سرنگونی نظام بشار اسد هستند. با این دو پشتوانه مخالفان در پی این هستند که حتما نظام سوریه سرنگون بشه و هیچ گفتگویی با اون نداشته باشند.
در خبرهای چند روز در واقع دیروز داشتیم که ایران قصد داره نمایندگان دولت سوریه و مخالفان رو در به تهران دعوت کنه برای یک نشست که تحت عنوان گفتگوهای صلح هست انجام بگیره. آیا مشخص شده کدام گروه از مخالفان سوریه قراره تو نشست تهران شرکت کنند؟
رضا، من خیلی دنبال جواب این سوال بودم، برای خودم هم سوال بود این که تهران اعلام کرده مخالفین حضور خواهند داشت چه کسانی هستن، اما هنوز مشخص نیست منظور جمهوری اسلامی و آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران از مخالفین چه کسی هست. اما به طور حتم طرف هایی نیستن که در دوحه حضور داشتند. شورای ملی در این باره موضع گیری کرده. در گفتگوی یکی از اعضای شورای ملی با روزنامه اشرق الاوسط تأکید کرده که هیچ کدام از حاضران در نشست دوحه نیستن در نشستی که قرار است در تهران برگزار بشه.
ایلیا وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه به تحولات میدانی سوریه هم یه نگاهی بندازیم. وزیر دفاع اسرائیل گفته که بخشی از بلندی‌های جولان رو مخالفان سوریه در دست گرفتن. چقدر این خبر ساعت و سقمش درسته؟
این خبر میتونه درست باشه، چرا که بعضی از شهرک‌های اسرائیل نشین که در جولان هستند در چند روز گذشته در معرض اصابت خمپاره قرار گرفتند و اینکه آقای ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده به این مناطق و روستاهایی که در مرز جولان هستند در کنترل مخالفان هستند میتونه خیلی نزدیک به صحت باشه.
ممنون ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود و با او تحولات سوریه رو بررسی میکردیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. نیمه نخست مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. بخش دوم هم داریم، ولی قبل از اینکه اعلان فهرست بخش دوم رو خدمتتون بکنم، اول با آقای قویمی همراه میشیم. حسین قویمی همکارم در استودیو با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد بار دیگر برای حل مسئله هسته‌ای ایران به اقدامات دیپلماتیک دست میزند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی تاکید کرد به تهران اجازه داده نخواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت در ماه‌های آینده برای آغاز گفتگو با ایران تلاش خواهد کرد. وی افزود برای یافتن راه حل گفتگوها محدود به آمریکا نخواهد بود و جامعه جهانی را هم شامل می شود.
We're not going to let Iran get a nuclear weapon. But I think there is still a window of time for us to resolve this diplomatically. We've imposed the toughest sanctions in history. It is having an impact.
رئیس جمهوری آمریکا گفت فکر می‌کند که برای حل این مسئله به صورت دیپلماتیک هنوز یک دریچه زمانی وجود دارد. در ایران سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید ایران برای انجام گفتگوهای هسته‌ای آماده است، اما گروه 5 به علاوه 1 باید پاسخی مناسب برای تأخیر 4 ماهه‌اش در مسیر مذاکرات داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا سعید جلیلی در دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که گروه 5 به علاوه 1 با پاسخی مبتنی بر تأمین حقوق ایران به گفته وی برگزاری گفتگوها را شکل دهد. به گزارش ایسنا سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات 5 به علاوه 1 بر حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده NPT تاکید کرد. مقام های حماس اعلام کردند که فرمانده شاخه نظامی این سازمان در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، احمد جعبری بلند پایه‌ترین مقام حماس است که از زمان حمله اسرائیل به نوار غزه طی 4 سال پیش کشته شده است. از سوی دیگر اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار آزادی فوری یا محاکمه علنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی شد. به گزارش وبسایت کلمه وی وضعیت امروز کشور را بحرانی خوانده و راه خروج از انسداد موجود را تغییر سریع و شفاف از سوی رهبری در عرصه‌های داخلی و بین المللی دانست. آقای امیر ارجمند در گفتگو با کلمه میگوید دو کاندیدای انتخابات در واقع 4 سال پیش اکنون در زندان هستند. به گفته وی وضعیت موسوی کروبی و رهنورد را باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعدی مشخص کنید. وی تاکید کرد که نصب یک رئیس جمهوری مطیع‌تر و به اصطلاح ولایی‌تر هم کارساز نخواهد بود. آقای جمالی
ممنون از حسین قویمی برای ارائه خبرها. گزارش‌های خبری این مجله رو پی می‌گیریم با تحولات در خاورمیانه. اسرائیل روز چهارشنبه 24 آبان احمد جعبری معاون فرمانده کل گردان‌های عزت‌الدین قسام، شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس و فرمانده میدانی این گردان‌ها رو در حمله هوایی به نوار غزه کشت. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که کشتن جعبری آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه است که طی آن به گفته مقامات اسرائیلی رهبران حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد. جزئیات بیشتر از همکارم فریدون زرنگار.
در پی حمله موشکی نیروی هوایی اسرائیل به خودروی حامل احمد جعبری که از فرماندهان نظامی حماس و کشتن وی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل با این کار پیام صریحی به حماس داد و اسرائیل در صورت نیاز عملیات خود را در تمام غزه گسترش خواهد داد. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل هم گفت این حمله سرآغاز عملیاتی است که هدفش بازدارندگی حماس از حمله موشکی به جنوب اسرائیل و نابودی توانایی‌های موشکی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی است. در واکنش به کشته شدن احمد جعبری، نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عرب شد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هم در واکنش به حمله اسرائیل سفیر مصر را از تل‌آویو فراخواند. سرگئی پاولوف وزیر خارجه روسیه با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع در منطقه گفت باید به همه فعالیت‌های خشونت‌بار پایان داد. اما احمد جعبر که بود؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره مقام و اهمیت آقای جعبری در ساختار سیاسی نظامی حماس میگوید
آقای احمد جعبری 52 ساله فرمانده میدانی و عملیاتی نیروهای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است. آقای جعبری جانشین محمد عزیب شد در سال 2002 فرمانده کل نیروهای گردانهای عزالدین قسام. تا حالا چند بار میخواستن اسرائیلی ها ترورش کنن که یکی از اونها در سال 2004 بود، منزلش در نوار غزه مورد حملات موشکی ارتش اسرائیل قرار گرفت که در اون حمله پسرش و برادرش کشته شدن. اون قبلا عضو نیروی فتح بود، اوایل دهه 80 میلادی دستگیر میشه و به زندان میره. 13 سال در زندان‌های اسرائیل بود که در زمان حضورش در زندان از فتح جدا میشه و به گروه اخوان المسلمین میپیونده. وقتی از زندان میاد بیرون مشارکت میکنه در تأسیس نیروهای عزالدین قسام، در تأسیس گردان عزالدین قسام، و این نیرو رو طوری سازماندهی میکنه که به شکل یک تشکیلات کامل نظامی در میاد. اسرائیلی ها به احمد جعبری لقب فرمانده ستاد مشترک ارتش حماس رو دادن.
نام احمد جعبری در توافقنامه پیشین تبادل اسرا میان اسرائیل و فلسطینی ها که با میانجیگری مصر منعقد شده بود برجسته شد. بر پایه این توافقنامه حماس گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی را در برابر آزادی بیش از 1000 اسیر فلسطینی آزاد کرد. گزارش ها همچنین از ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داده است که به جز احمد جعبری دست کم 8 فلسطینی دیگر در حملات هوایی روز چهارشنبه جنگنده های اسرائیلی کشته شدند. ترور احمد جعبری در حالی صورت گرفته است که نشانه هایی از موفقیت مصر در میانجیگریش میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه برای آتش بس پدیدار شده بود. در 5 روز گذشته بیش از 100 راکت از نوار غزه به سوی شهرک های اسرائیلی نشین شلیک شد و در مقابل اسرائیل بارها غزه را هدف حملات هوایی خود قرار داد. دولت حماس در غزه در بیانیه احمد جعبری را فرمانده فلسطینی مقاومت و یکی از برجسته ترین شخصیت های مقاومت توصیف کرد. حماس در این بیانیه اسرائیل را مسئول کامل پیامدهای این ترور دانسته است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از قطع واردات گاز از ترکمنستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین گفت که زمستان امسال گازوئیل سهمیه بندی خواهد شد. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
واردات گاز از ترکمنستان قطع شد. منتظر سهمیه بندی گازوئیل باشید. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید امسال زمستان سخت‌تری در پیش است. به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی روز چهارشنبه در جمع مدیران ارشد شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ضمن اعلام قطع شدن واردات گاز از سهمیه بندی گازوئیل در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته است گازوئیل حمل و نقل عمومی و صنایع از طریق کارت هوشمند سوخت عرضه خواهد شد. وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین گفته است به زودی جزئیات بیشتری از اجرای طرح سهمیه بندی گازوئیل اعلام می شود. جدای از سخنرانی وزیر نفت در جمع مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، رستم قاسمی در گفتگو با خبرگزاری مهر علت توقف واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را اختلاف دو طرف دانسته. سالهاست دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان هر سال بر سر قیمت و میزان گاز چانه‌زنی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی از کاهش واردات گاز از ترکمنستان و تقاضای ایران برای افزایش 10 برابری میزان گاز وارداتی برای زمستان امسال خبر داده بود، اما ترکمنستان به درخواست ایران پاسخی نداد که نداد تا حالا که وزیر نفت از قطع واردات گاز خبر می‌دهد. اگرچه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید باید با تأمین سوخت مایع و گاز طبیعی مشکلی در سوخت رسانی به مردم ایجاد نشود، اما 5 سال پیش که جریان گاز ترکمنستان به ایران قطع شد، بخش‌هایی از استانهای خراسان، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و زنجان زمستان را بدون گاز ماندند و در استانهای شمالی برخی مدارس، واحدهای خدماتی مانند نانوایی‌ها و نیز برخی واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده شدند. با اینکه ایران دومین کشور دارای بزرگترین ذخایر گازی دنیاست، اما هنوز توانایی تأمین نیازهای داخلی خود را ندارد.
و اما آخرین گزارش خبری مجله نیمه شب رادیو فردا. روز چهارشنبه در اروپا روز اروپایی همبستگی و حرکت اعلام شده بود. میلیون ها نفر از کارگران، کارمندان، معلم ها و دانشجویان در 23 کشور اروپایی در اعتراض به سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
روز چهارشنبه اروپا شاهد یکی از بزرگترین حرکت های اعتراضی در سال های اخیر بود. در تعدادی از کشورهای اروپایی خطوط حمل و نقل شهری به طور کامل متوقف شد، میلیون‌ها کارگر دست از کار کشیدند، مدارس تعطیل شدند، بنادر بزرگ تجاری فعالیت‌های خود را متوقف کردند، بسیاری از پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شدند و در بیشتر شهرهای اروپایی تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به سیاست ریاضت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا سازماندهی شد. برای نخستین بار اتحادیه‌های کارگری اسپانیا و پرتغال نیز در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب عمومی زدند. در تظاهرات خیابانی صبح چهارشنبه در اسپانیا دست کم 60 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و 10 نفر از جمله 18 تن از نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. نرخ بیکاری در اسپانیا که 4 اقتصاد بزرگ اروپا است به 25% رسیده و با اخراج تدریجی هزاران نفر از کارگران و کارمندان که در شرکت‌های خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند، روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. در پرتغال هم که سال گذشته میلیاردها دلار وام و کمک‌های نقدی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد، اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌ها ادامه دارد. در این حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها اتحادیه‌های کارگری نقش عمده‌ای بازی کردند. در اسپانیا حدود 5 میلیون از کارگران و کارمندان عضو اتحادیه‌های کارگری هستند و در پرتغال هم اتحادیه‌های کارگری بیش از 1,200,000 نفر عضو دارند. در کنار اسپانیا، پرتغال و یونان که بیش از همه با بحران اقتصادی روبرو شده اند، در ایتالیا، فرانسه، بلژیک و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی برنامه‌ریزی شده است. از سوی دیگر آماری که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که نرخ تولید در 17 کشور عضو واحد پولی یورو در ماه سپتامبر 2.5% کاهش یافته است. در همین حال اختلاف بین صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی دادن وام به کشورهای بحران زده و شرایط آن شدت گرفته است. از سوی دیگر برخی از کشورهای اروپایی خواهان کنترل بودجه کشورهای مقروض از طرف اتحادیه اروپا هستند، ولی تعداد دیگری از اعضای اتحادیه اروپا مخالف اجرای چنین سیاستی هستند. صندوق ثبات مالی اروپا که با 750 میلیارد یورو سرمایه در اوایل سال جاری برای کمک به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شد، وظیفه دارد با تصویب رهبران اتحادیه اروپا وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار کشورهای مقروض قرار دهد و چگونگی هزینه کردن این وام ها را نیز کنترل کند.
همکارم جمشید زند از اعتراض‌های روز چهارشنبه میلیون‌ها نفر در اروپا گزارش می‌داد که با این گزارش این مجله خبری هم در اینجا به پایان می‌رسه. ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید در این مجله. من رضا جمالی مجری این مجله خبری در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو می‌کنم. پاینده باشید و بدرود.